بس ستوده و ارجمند و آغازیست برای بزرگداشت فرهیختگان، دانشوران، شاعران، ادب دوستان، نام‌آوران و نامداران این خطه از کشور عزیزمون. دوستانی که در حوزه باستانشناسی کار کردن میدانند که چهارمرد بختیاری از نظر دیرینگی در حوزه باستانشناسی هم حرف برای گفتن داره، چون ما در ناحیه زاگرس میانی هستیم و در این ناحیه در حوزه باستانشناسی همگان میدانند که آغاز زندگی بشری چگونه بوده است. با این مقدمه و با این سرآغاز از دوست و برادر عزیزم آقای دکتر شامنصور شامیرزا تقاضا میکنم ایشون هم بیانات اولیه خودشون رو بفرمون تا از پژوهشگران دعوت بکنیم که در خدمتشون باشیم و انشاءالله مقالات رو بخوانند. ما در نشست امروز همچنین به اجرای تعزیه با اشعار عمان سامانی هم خواهیم پرداخت که شما میدانید تعزیه یکی از میراث‌های کهن دیرینه ماست. تعزیه در آیین سیاوشان ریشه دارد و در شاهنامه ما آمده. این آیین بعدها در فرهنگ اسلامی ما ادامه پیدا کرده و با نهضت عاشورایی امام حسین پیوند خورده. یکی امروز به عنوان روز فاخر نمایشی ادبی رو به صورت نمایشی روایت بکند محبوبیت بالایی دارد. انشالله امروز یکی از گروه های ارزنده استانمون از شهرستان سامان اجرای خیلی خوبی خواهند داشت که من دعوت میکنم دوستان حتما این اجرا رو هم ببینن. آقای دکتر در خدمت شماست.
تشکر زیاد. به نام خداوند بخشاینده مهربان در همین ابتدای نشست تشکر میکنم از همه دست‌اندرکاران و مبتکران این همایش بین‌المللی به خاطر بزرگداشت و یادکرد مولانا تاج الشعرا عمان سامانی که یکی از قله های فکر میکنم که ادبیات آینی و اش شاید که ابیات غرا و شعبیت های این شاعر با دست مبارک این عزیزان خوشنویسی و یک به صورت یک نمایشگاه برگزار بشد که این هم یک بسیار فرصتی خوبی همکاری هست. و همینطور پیشنهادهای دوستا بسیار مطرح کردن. مؤسسه فرهنگی ایکو هم به امید خدا در بزرگداشت این شخصیت نام‌آور منطقه حتما سهم خواهد داشت و ما صحبتهایی که با دوستان داشتیم به عنوان یک کارشناس در این مؤسسه حتما نظراتم بر ریاست مؤسسه ارائه خواهم داد که امیدوارم استقبال گیرند و در هر کاری که برای این بزرگ مرد و دودمان و سخنور برای شهر کرد چهارمرد انجام خواهد گرفت ما در کنار شما خواهیم بود. خب به هر صورت من فکر میکنم که این محفل ها برای فقط امروز نیستن، یعنی برای امروز یا اهمیت اینها، ارزش اینها برای یک زمانی معدود نیست، بلکه ما اگر به گذشتگان احترام و حرمت قائلیم، آیندگان قدر ما رو خواهند دانست و بزرگان را بزرگان دیگر پاینده می دارند. عمان سامانی از یک دودمانی بسیار فکر می کنم که همون دارای سابقه و در واقع بسیار گذشته قوی بودن، که اینا چون اگر پر نباشن، اینا پرمایه نباشن، ریشه دار نباشن، حرفی برای گفتن ندارند. و بسیار خوب شد که این فکر، این اندیشه، این بزرگداشت برای این عزیز برگزار می شود و فکر می کنم که با یک چین با همین همایش محدود نشود. ما فکرام منصوب به جناب استاد رئیس دانشگاه محترم شهر کرد بیان کردم که این کارا رو می شود یا ویژنامه های در رادیو، تلویزیون، حتی وبینارهای مجازی و حضوری با مؤسسه فرهنگی کو، با سایر کشورهایی که می شود با اونا باب همکاری را افتتاح نمود، می شود انجام داد. و حیف است که با همین یک همایش یاد و خاطر این شاعر به اتمام برسد. خب فکر میکنم که باز در برنامه عصرگاهی بنده باز سخنرانی میکنم و جایی که جناب آقای دکتر قزوه، آقای شهریار، جناب استاد محمدی و دیشب بزرگانی که شعر خوندن باشن، من به هیچ وجه جرأت ندارم واقعا شعر بخونم، ولی میدونم که باز دوستا اشاره کردن که یک شعر بخونم، یک چند سطر کم ارزشی خود را خدمت شما تقدیم میکنم و با همین دوست دارم که شنونده این نشست باشم. اگر دردمندی دوا با من است، اگر دردمندی دوا با من است، مخور غم که دست شفا با من است. بیا خان دل را به پیشم گشای، بیا خان دل را به پیشم گشای، که عشق و سرور و صفا با من است. اگر بغض راه گلو را گرفت، رها کن صدا را، صدا با من است. دلم تشنه نغمه بی خودی است، دلم تشنه نغمه بی خودی است، بزن ساز مستی نوا با من است. به جان می خرم عشوه های تو را، گران یا که ارزان بها با من است. بیا پای کوبان سماع کنیم، بگردم به دورت سما با من است. رخت قبله حاجت است و مراد، تو لب ترنمایی دعا با من است. کجا دشمن آرد به من تا به جنگ، ستیزم چرستم لوا با من است. از این جمعی به ارزه و ناامید، ندارم امیدی، ندارم امید، خدا با من است. سلامت باشید، زنده باشید.
صلواتی بفهم.
صلوات بفهم.
صلی الله محمد. خب خیلی متشکرم. من چشم انتظار ورود دوست عزیزم جناب آقای دکتر صادقی، مدیر گروه ادبیات دانشگاه شهر کرد هستم که تشریف نیاوردن. با اجازه شما من آغاز میکنم. خب همونطور که مستحضر هستید، قاعده نشست های علمی بحث، بررسی، نقد و هم‌اندیشی درباره آثار شاعر هست یا نویسنده، و اینجا گفتگو خواهد شد، موافق، مخالف نظر داده میشه و ظرفیت نشست علمی هم همینه. ما باید در تضارب اندیشه ها، در گفتگوی علمی بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم و انشالله خروجی اینها بعداً بتونه پیاده بشه و در قالب نشست علمی استفاده بشه. با اجازه شما، آنچه که ما درباره میرزا نورالله عمان سامانی گفته شده و گفته خواهد شد بسیار هست، اما حقیقتاً این اقدام و این نشست میتونه زمینه برای تکمیل اطلاعات گذشته و همچنین ارائه دیدگاه‌های جدید باشد. همین که ما دیشب در سامان اون برنامه خوب رو داشتیم و شاعران و گویندگان به میزبانی خوب مردمان شریف سامان نشست آغازین رو داشتند و تونستیم این کار رو آغاز بکنیم، امیدوارم امروز هم شاهد گفتگوهای خوبی بشیم و بعدها این گفتگوها آثار و رونمایی از همون بیاض و دستنوشته مرحوم عمان سامانی، اینها برای تأسیس پژوهشکده و بنیاد عمان شناسی مؤثر باشه. گفتگوهای امروز هم قطعا به این موضوع کمک خواهد کرد، چون ما هم ویژگی‌های سبکی، زبانی، ادبی، هنری عمان رو خواهیم دید، هم اندیشه‌های فکری او رو امروز خواهیم شنید و هم درباره نهضت عاشورا و تأثیرگذاری که عمان بر شعر عاشورایی و شعر آیینی داشته سخن خواهیم گفت. این نکته خیلی جالبی که دیروز آقای دکتر قزوه اشاره کردن و بسیار برای خود من هم جالب بود و بحث مقایسه بیدل و عمان بود، از اینکه کدام یکیشون تقدم دارن در بحث جایگزینی نوعی نگاه جدید به بحث شعر آینی و جدا کردن اون از رسا و سوک. خب همین یک نکته میتونه سرآغازی باشه بر گفته های بسیار. من خدمت آقای دکتر پیرعلی عرض کردم که امیدوارم به همت دانشمندان و استادان گروه ادبیات، ادبیات عرفانی در دانشگاه شهر کرد، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و سایر مراکز علمی ما بتونیم رساله های دکتری، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رو از این بعد هدایت بکنیم به سمت شاعران استانمون، از جمله مرحوم عمان، و این میتونه آغازی برای این کار باشه. با کسب اجازه از همه حضار محترم دانشوران و دانشمندان حاضر در این نشست و جناب آقای دکتر، دعوت میکنم از نخستین سخنران جناب آقای دکتر علی آذرشب، از مفاخر ایران ما و از شخصیت‌های برجسته‌ای که بر زبان عربی تسلط دارن، در سوریه حضور داشتن، در شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارن و یکی از معتمدان در حوزه فرهنگ و ادبیات ایران و همچنین ادبیات عربی هستند. برای تشریف فرماییشون صلواتی بر محمد و آل محمد ختم بفرمایید.
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. تشکران این همایش مهم و خوب و به موقع. این همایش به نظر من یکی از جلساتی است که مقام معظم رهبری فرمودند که جلسات عاشورا رو تحت عنوان احیو امرنا باشه، احیو امرنا باشه. این احیو امرنا به معنای احیاگر باشه و مهمترین امر اهل بیت عزته، که حضرت ابو عبدالله شعار اولش هیهات من الذله، یعنی دعوت به عزت. عزت یک مسئله بسیار مهمی در زندگی بشر. عزت یعنی حیاته، ذلت یعنی مرگه. بد نیست به شما عرض کنم، خصوصا به عزیزان رادیو فرهنگ، اگر چنانچه رصد کنید گفتمان کلیه کشورهای مخالف ما رسانه‌های مخالف ما می‌بینید روی یک مسئله تکیه دارن شدیداً و اون ایجاد احساس ذلت در جوامع اسلامی، این که جوامع اسلامی احساس ذلت کنن، و وقتی که احساس ذلت به وجود آمد یعنی مرگ به وجود آمد، و اگر مرگ به وجود آمد اون هدفی که در واقع هدف بزرگ اسلام عبارت از احیاست از بین خواهد رفت. احیا به معنای انسان، حرکت انسان ها، شکوفایی استعداد انسان ها، و شکوفایی استعداد انسان ها همانا تمدن سازی هم همانا. امروز با صحبت از تمدن نوین اسلامی میکنیم، در واقع آغازش احیائه و آغاز احیا عزته. بنابراین این مسئله عزت واقعا یک مسئله بسیار بزرگی که باید مورد توجه قرار بگیره. این مسئله است. مسئله دیگه و به نظرم میرسه، به نظر میرسه احیای اهل بیت، احیای مناقب اهل بیت، احیای عزاداری های اهل بیت یکی از وسائل مهم احیای جوامع اسلامی، چون اهل بیت محورشون عزته، محورشون ایجاد روحیه تلاش و ابتکار و خلاقیت و نوآوری در جوامع اسلامی. یه بار از یک کتابی هست به نام اعیان الشیعه از سید محسن امین عاملی معروفه، از پسرش پرسیدم، گفتم پدرت، بله، گفتم پدرت زیاد از تقریب بین مذاهب اسلامی میکنه، یعنی میخواد فاصله بین اهل تسنن و تشیع از بین بره، چرا اینقدر تأکید کرد این همه موسوعه بزرگ به نام اعیان الشیعه نوشت؟ گفت به خاطر این که این مسئله رو بخواد جا بندازه. هر پیشرفت علمی، فکری، ادبی، هنری، نوآوری در تاریخ اسلام از بستر مکتب اهل بیت رد شده. یعنی شما هر نوآور بزرگی در فقاهت، در فن، در علوم طبیعی میبینید، به هر حال وصل است به مکتب اهل بیت. مکتب اهل بیت مکتب عزت خواهه، عزت بخشه، و عزت همانا، احیاء همانا، و تمدن اسلامی و شکوفایی علمی هم همانا. عرضم به حضورتون الان سه عنوان هست در این همایش هست. یکی دانشگاه، یک عنوان دانشگاهی دانشگاه شهر کرد، یکی هم رادیو فرهنگ، و یکی هم عمان سامانی که ادب و ادبیات و شعر. هر سه این محور به یک هدف میتونه منتهی بشن، و اون عبارت هست از احیاگری و تمدن نوین اسلامی. بنابراین اولا دانشگاه باید دانشگاهی علم پرور باشه، نه دانش، یعنی نه اینکه افراد رو فقط مجموعه از اطلاعات داشته باشن. علم اطلاعات نیست، اطلاعات غیر از علمه. ممکنه یک انسان پر از اطلاعات باشه ولی عالم نیست. عالم آن است که شکوفا باشه، نوآور باشه، مخترع باشه، مکتشف باشه، و این مسئله است که باید مورد توجه من قرار بگیره. اما این که فارغ تحصیلان ما فارغ تحصیل میشن با یک مجموعی از اطلاعات و معلومات که هیچ شکوفایی و هیچ نوآوری نداشته باشن، هیچ خدمتی به جامعه نداشته باشن، این دانشگاهی در راه مکتب اهل بیت نخواهد بود. و انشاءالله دانشگاه شهر کرد از اون دانشگاه هایی خواهد بود که مورد امیدواری جهان اسلام در شکوفایی تمدن نوین اسلامی باشد. موضوع دیگر، موضوع فرهنگ. عزیزان، مسئله فرهنگ مسئله بسیار مهمی است. ما واقعا گاهی من در رایزانی های فرهنگی بودم دیگه، رایزانی فرهنگی بودم در دو جا، معمولا نسبت به مسئله فرهنگ توجه خوبی نمیشه. فرهنگ عبارت از نیروی حرکت دهنده و جهت دهنده، حرکت دهنده و جهت دهنده جوامع و افراد به سمت تمدن سازی، به سمت شکوفایی، به سمت نوآوری، به سمت علوم و علم واقعی. علم واقعی که عبارت هست از العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، و وقتی که نور در دل انسان ها میتابد شکوفایی ایجاد میشه، نوآوری ایجاد میشه. و این مسئله مورد توجه انشاءالله رادیو فرهنگ هم قرار بگیره که یکی تأکید بر عزت و دومی تأکید بر نور، تأکید بر معنای علم. معنای علم، معنای علم به معنای معلومات نیست، به معنای نور یخذفه الله فی قلب من یشاء، که باعث شکوفایی و باعث پیشرفت خواهد. خب حالا نسبت به موضوع سوم که اصلی هست، موضوع عمان سامانی، من اجازه بفرمایید اولا عرض میکنم عمان سامانی این مقداری که من اطلاع داشتم، متخصص نیستم، گفتمانش گفتمان بین المللی است، گفتمان فارسی فقط نیست، یعنی گفتمان شهر کردی فقط نیست، گفتمانی است که میتونه در جهان اسلام یعنی گسترش پیدا کنه، چون گفتمان عرفانی و عرفان جایگاه بسیار مهمی در جهان اسلام داره. فقط یه مطلبی خدمتتون عرض کنم، من دعوت شدم، یعنی رفتم به شهر تلمسان در الجزائر، تلمسان در الجزائر، این شهر تلمسان اعلام شده اون سال به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام. اونجا یافتم که همینطور که از شهر کرد صحبت میشه، دیدم شهر عارف پرور، اغلب اونها عارف هستن، عرفان عجیبه اونجا، تاریخ این شهر پر از عرفای درجه یک جهان اسلام. و جالب این است که هم عرفان اونجا دیدم، هم مقاومت در مقابل استعمارگران، یعنی یکی از عوامل طرد استعمار فرانسه از الجزائر همین عارفان بودن، همین عارفان بودن. به همین جهت من برای اونها کتابی نوشتم، تلمسان مقاومت و عرفان، تلمسان مقاومت و عرفان، یعنی مقاومت و عرفان با هم درامیخته. اینجا شهر کردم احساس میکنم همین وضعیت رو داره، همینطور که الان صحبت شد، هم مقاومت هم عرفانه. و این مسئله مهمه، مقاومت با عرفان از هم جدا نیستند، مقاومت، عرفان، عشق، چون عرفان به معنای خروج انسان از منیته، از لاک ذاتیته، و وقتی که خارج میشه از ظلمات منیت، یعنی نور را دیده، وقتی که نور را دیده، نور را میبینه عاشق میشه، وقتی که عاشق میشه غزل میگه. بنابراین مقاومت و عرفان اینها با هم تلاقی میکنن. خیلی از شعرهای عرب هم شعر مقاومت دارن، هم شعر عرفان دارن. حالا بگذارید از اینکه اطاله کلام نشه و وقتمون نگذره، ولی بد نیست به شما عرض کنم که یک کنفرانسی دیگری از در الجزائر، حالا اسم الجزائر رو آوردم، دعوت شدم تحت عنوان فتوات. فتوات خواستم به این، یعنی ذکر فتوات را به شما عرض میکنم، فتوات شبیه عرفانه، ولی عرفان تقریبا رابطه انسان با خداست، ولی فتوات رابطه انسان با انسانها، یعنی واقعا عارفه، فتا عارفه، از لاک خودش خارج شده، از منیت خودش خارج شده، ولی به چه صورتی خارج شده؟ به صورتی که خدمت کنه به مردم، خدمت کنه به مردم. از من خواستن که در رابطه با عرفان ایران، فتوات ایران صحبت کنم، فتوات ایران صحبت کنم. سابقه در این زمینه خیلی نداشتم، جمع‌آوری کردم بعدی از منابع، نگاه کردم دیدم عجب دنیایی است این فتوات، در یک زمانی دنیا را گرفته، از شرق جهان اسلام تا غرب جهان اسلام طرق فتوات وجود داشت. و چی این فتوات؟ فتوات عبارت از اینکه انسان ها یک وقتی اختصاص میدن برای خدمت به مردم مجانی، خدمت به مردم مجانی، و طرق داشتن، طرق بنائین، بنایان، طرق نجاران، طرق حکما یعنی طبیبان، طرق، یکی از طرق سقایان. من نمیدونم چرا انتخاب کردم طریقه سقایان، خواستم با عنوان یکی از طرق که سرچشمه گرفته از عرفان اسلامی در بارش بنویسم. نوشتم، رفتم کتاب ها رو نگاه کردم، سلسله عرفای سقایان رو در نظر گرفتم، دیدم میگن فلان ابن فلان ابن فلان، یعنی این طریقه از فلان گرفته، این طریقه از فلان گرفته. در وسط سلسله سقایان دیدم اسم سعدی شیرازی، ما در تذکرنامه ها میخونیم سعدی شیرازی 8 سال کار کرد در شام برای امرار معاش، برای امرار معاش. بعدن شک و شبهه‌ای برای من ایجاد شد، این برای امرار معاش نبود، این جزء طریقه سقایان بوده. سوال کردم تا قنقای دکتر شفیعی کتکنی در این زمینه به من کمک کرد، بله فهمیدیم که این در سعدی در شام صاحب مکنت و خدم و حشم بود، احتیاج به پول نداشت که کار سقایی بکنه، این جزء طریقه سقایانه. رفتم بالا بازم ادامه دادم به طریقه سقایان، دیدم طریقه سقایان منتهی میشه به حضرت ابوالفضل العباس سقای کربلا. من تنم لرزید، واقعا موی تنم سیخ شد که این حضرت عباس چی کار کرد که یک طریقه در طول تاریخ به وجود آورده، طریقه سقایان، چه عظمتی آفریده، چه عظمتی آفریده. عرضم به حضورتون مقاله نوشتم و تهیه کردم، داشتم میرفتم الجزائر، مسئول فرهنگی الجزائر، مسئول سمینار برای من نامه فرستاد که برای ما کف العباس بیار. منم رفتم از منطقه شاه عبدالعظیم از این کاسه هایی که توش کف هست هیه کردم چند تا بردم. وقتی که بردم اونجا دیدم بنر کنفرانس یا به اصطلاح تابلوی بزرگ کنفرانس، یک اسب سواری و دستش پرچم، روی پرچم هم کفه. گفتم بهشون این کف چیه؟ گفتن کف العباس. سوال کردم کف العباس کیه؟ عباس کیه؟ گفتم ما نمیدونیم، فقط این سمبول جوانمردی برای ما رسیده، سمبول جوانمردی برای ما رسیده، از فاطمیون، از دولت فاطمیون که در شمال افریقا حکومت میکرد برای ما رسیده، ما نمیدونیم حضرتم. خلاصه یک ریاست، یک جلسه به عهده من بود، من در رابطه با حضرت عباس اونجا توضیحات لازم دادم. ملاحظه بفرمایید، حضور اهل بیت، حضور عرفان در شمال افریقا به نظرم میرسه، تحقیق خیلی نکردم ولی مقدار تحقیق کردم، تمام این روحیه عرفان و مقاومت و جهاد و در شمال افریقا به علت حضور حضرت زینب در شمال افریقا. حضرت زینب بعد از مدینه رفت به شمال افریقا و به نظرم میرسه مدفنش هم در قاهره است. الان یک مدفنی و یک ضریحی و بارگاهی و مفصل در قاهره به نام مقام حضرت زینب یا قبر حضرت زینب، خیلی مفصل، مردم زیارت میکنند و طواف میکنند و نظر میذارن اونجا به نام مقام حضرت زینب. به نظر اتفاقا حالا ممکنه ایراد بگید که مردم میرن سوریه برای زیارت حضرت زینب، پس اگه قاهره چطور میرن سوریه؟ اشکال نداره، این مزارشه، زیارتگاهشه، در شام زیارتگاهشه. هر که رفت برای زیارت حضرت زینب در شام، اون زیارت واقعی است، چون قصد کرده برای زیارت حضرت زینب. ما جمعکاران بریم برای زیارت حضرت ولی عصر سلام الله علیه، اونجا که مسئله مدفن و قبر نیست، ذریع نیست، همون که قصد میکنه انسان. اتفاقا در شبه قاره چون مزار ندارند، خودشون مزار درست میکنند و زیارت میکنند، طوری نیست. بنابراین عزیزان، مقوله هایی که جمع شده در عمان سامانی، مقوله عرفان، اهل بیت، عشق، این مقوله های بین المللی است، میتونه گفتمان جهانی داشته باشه و علی خصوص در جهان عرب که آمادگی کامل برای این مسئله دارد. به همین جهت من پیشنهاد کردم خدمت دوستان که انشاءالله ما اشعار عمان سامانی رو به عربی ترجمه میکنیم همراه با مقدمه خوب و چاپ میکنیم و یعنی باز هم پیشنهاد دیگر این است که بعد از این که چاپ شد، ما برای رونمایی کتاب میریم سر مرقد ایشون در نجف، رونمایی میکنیم این مسئله رو و به نظرم یک کار بسیار زیبا و خوب و عالی خواهد بود. به هر حال سه مؤلفه مهم تمدن ساز در این نمایش، در این همایش هست: دانش و فرهنگ و ادبیات. و نقش ادبیات عزیزان در رسوندن پیام مکتب اهل بیت رو فراموش نکنید. یعنی همین اشعار عمان سامانی میتونه بهترین پیام رسان مکتب اهل بیت و مکتب عاشورا باشه. دارم این دو دقیقه وقت؟ یا اگر برمید؟ خیلی ممنون، بخشید. حضورتون عرض شود، بد نیست به شما عرض کنم، بزرگترین عالم قرن بیستم بین اهل تسنن، بزرگترین